الدرد الذلت والجمود والمساءت والسرور دست شما درد نکنه. که گفتیم امام علی علیه السلام تو نهج البلاغه فیض الاسلام صفحه 30 قسمت 27، یا اینکه نهج البلاغه محمد دشتی آدم باسوادی بوده، سه تا داداش هم باسوادن، فیض الاسلام همجور. بعد گاهی معادل های علوم مختلف، علوم مختلف هم پاورقی هر صفحه میاره. در ظاهر نهج البلاغه ترجمه سام، در واقع مقابله نسخم انجام داده، هر سه تا داداش باسواد بودن. محمد دشتی مرحوم شده، اون دو تا دیگه داداشا زنده. تک جلدی ها اینم بخریم. حالا ترجمه تحت اللفظی این سه عبارت در خطبه شماره 1 قسمت 27 از خطبه شماره 1: خلقت و تینت انسان به رنگ های گوناگون آمیخته شده، هر جزئی از اجزایش بر طبق حکمت دارای رنگی شده، مثل سفیدی استخوان، مثل سرخی خون، مثل سیاهی و رنگین بودن فولیکول‌های مو و مانند اینا، و دارای چیزهای نظیر یک دیگر هست، مثل استخوان، مثل دندونا، نظیر همه، و گاهی حالات ضد یک دیگر هست در فکر و اندیشه و درک معانی جزئیه و خطورات ذهنیه. مثل چی؟ مثل خوشحالی و غم، مثل شادابی و افسردگی، مثل خوش اخلاقی و بد اخلاقی و مانند اینها. اعتماد به نفس داره یا نداره، کسل و تنبل هست یا شاداب و فعال، اینا تقریبا از دادن، باز اونا بحثای روانشناسی میشن. به خلط هایی که از هم جدا هستن، این خلط به اصطلاح خلط جدید نیست که بحث مخاط باشه و آنزیم باشه و بزاق باشه و خلط تو گلو باشه و خلط تو ریه باشه و از حرفا، نه، اینجا بحث طبیعت افراد رو چهار پای استواره، هر چهارتاش متعادل باشه، بدن متعادله، به تبع او روان متعادله، به تبع او روح متعادله، به تبع او مرکز تصمیم گیری که عقل کاربردیه متعادله، هر کدوم اینا که لنگ بزنه تعادل در هر یک از این قسمت ها یا در همه بین میره. اینم مؤمنا. لذا آن اخلاط اربعه از گرمی به اصطلاح اون وقت ترجمه فارسی گرمی میگیم، اینجا تو کتاب داشت نهج البلاغه من الحر، به اصطلاح قدیم مثلا میگیم صفراوی، به اصطلاح بعد از اون مثلا میگیم آنچه که مربوط به دستگاه کبد که بزرگترین قده داخلی بدنه در بحث قدرت درون ریز که 500 تا کار برای بدن میکنه، کبد یکیش تولید صفراست، یا در طب سنتی بحث مزاج صفراوی میگن، یکی از 500 کار کبد رو میگن، پس کل کبد رو تو اصطلاح نیاوردن. خب یا اون دومیش مثلا ولبرده که به معنای سردی ترجمه کردیم، بعد به اصطلاح طب سنتی مبحث بلغمی، یا به اصطلاح خودمون از سن 40 سال به بعد در چرخه حیاتی بدن انسان، چه در ظاهرش دستگاه تنفسیش درگیر میشه، این سرفه های خلطی داره، حالا خلطه های مختلف، و دیگر این که در مبحث حنجره و نای تغییر ایجاد میشه به خاطر کهولت سن که داره میره، مبحث این که از کار افتاده، مثلا اون موهای ظریفی که در قسمت‌های داخل شش هست مخصوصا ابتدای نای که به نای جک ها برسه، همه حالت رفلکسی و برگشتی داره. حالا اگر کسی مثلا سیگاری باشه و مانند او، انشالله یه روز بحثش کامل میکنی، اینجا آسیب زده ها، هم به این حرکت رفلکسی این موها، هم به خاطر اون مخاطی که در درون این نای و نای جک ها و بیا تا قسمت حبابچه های هوایی، همه جور آسیب زده. انشاءالله یه بحث کامل، علیکم السلام، یه روزی این بحث کاملش رو انجام میدیم. این هم مزاج بلغمی. یک بار دیگه ولبلته، مبحث رطوبت و تری مطرح میشه، اینجا مراد خون و ما یتعلق و بخون، یعنی مزاج دموی به اصطلاح طب سنتی. به اصطلاح مثلا جدیدی ها مبحث دستگاه گردش خون و ما یتعلق به دستگاه گردش خون از باب ابزاری که اینها رو جا به جا میکنه یا سبب جا به جاییش میشه، یکیش عضله صنوبری قلب، یکی نمیدونم گره هیست بین بطن راست و چپ و دهلیز راست و چپ و وسط که برق مستقیم متناوب تولید میکنه که تو مبحث رادیوگرام قلب مطرح میشه و در بحث این پالس ها انشالله یه روزی قشنگ مطرح میکنیم. هر وقتی که بحث حضرت زهرا رو مطرح کردیم مهجت قلبی، اونجا بیشتر توضیح میدیم. یک بار دیگه نه، اقسام رگهای خونی مطرح میشه، سخرگ یا شریان، سیاهرگ یا ورید. نمیدونم این سوختای مثلا مواد سموم رو میخواد جا به جا کنه مثلا با رگهای لنفاوی ممانند اینا. گاهی تو مبحث آسیب شناسی مثلا اینجا خورد میشیم که خود خون از حیث پلاسما مثلا، از حیث آلبومین مثلا، از حیث پلاکتای خون یا عوامل انعقادی خون مثلا، یا مثلا سربازای داخلی خون لنفاسیتا یا مثلا گلوبولای سفید 4-5 مدلن مثلا، یا تو بحث گویچه های خونی کدومش دیدی. حالا اینجا معصوم علیه السلام یک کلمه آورده والبلت، ترجمه شو کنیم میشه تری رطوبه. اصطلاح طب سنتی بگیم میشه مزاج دموی، اصطلاح امروز بگی دستگاه گردش خون و ما یتعلق به این، که باز شاخه های مختلف علوم میشه. اینم از این. یکی دیگه هم مؤمنا مثلا بحث جمود، بحث خشکی، این که میگه جمود یا میشه خشکی، باز به اصطلاح پزشکی قدیم میشه مزاج سوداوی، به اصطلاح علمی جدید میشه مبحث دستگاه اعصاب و ما یتعلق به دستگاه اعصاب. گاهی با عنوان زیر بغلیشه مثلا تصور کنی اساسه، کمک کننده شه، بحث مغز مطرح میشه. یک بار مبحث جایگاهشه 24 غلاف عصبی مطرح میشه، 12 غلاف عصبی بین مخچه و مثلا نخا، 12 غلاف عصبی در دم عصبی، پشت مورای خالی قوس کمر، بحث دم عصبی مطرح میشه. رو هم رفته 24 غلاف عصبی. یه بار دیگه تو همین خورد میشیم میگیم خشکی، مثلا آقا فرمود جمود یعنی خشکی، مزاج سوداویه، از چه حیث خشکه؟ آیا از حیث بعضی از مواد شیمیایی که لازم داریم در مخچه و بصل و نخاع نقصان هست؟ یا بعضی از مواد شیمیایی یا عفونت ها این نقصان رو ایجاد کرده؟ مثلا فرض کن مننژیت نوع دو داره، اینجا عفونت از پشت پرده مننژ اومده به پشت سر قسمت مخچه بصل و نخاع، لذا یک متخصص بیماری عفونی وقتی میبینه مثلا این بچه تب مزمن داره، یکم یواش میشه، یکم زیاد میشه، همش مریض احوال اینجوری. حالا میبری بیمارستان عفونی مشهد مثلا، بیمارستان مصطفی اون برای بازار جنه، و بچه تو میشونه رو صندلی، یه دونه ضربه آروم، یک آروم ها، یه دونه ضربه آروم میزنه پشت گردنش، اگر بچه دیگه افتاد بیهوش شد میفهمه مننژیت. برای تشخیص مننژیتش حالا میگه برو تست بده، مثلا آب از نخاع میگیرن، نخاع پشتی آب میگیرن، میرن تست میکنن که ببینن این از کدوم واژه، مننژیت نوع 1 یا نوع 2. پس ببین مؤمنا، این خشکی که به معنی سودا هست سیستم عصبی رو هم درگیر کرد، گاهی میتونه عفونت باعث درگیری بشه، عفونت پشت پرده مننژ. گاهی نه، شیئی که از بیرون اومده مثلا مواد سمی که مصرف کرده یا شیئ سمی که اومده، ترکش خمپاره، گاز شیمیایی مثلا، مخصوصا گازهای شیمیایی اعصاب، اینجا هم سیستم اعصاب مرکزیش به هم ریخته که در قسمت مخچه و بصل النخاع هست، این رو به هم ریخت. گاهی نه، در اثر تصادف بوده، از جایی افتاده، سرش به جایی خورده از این حرفا. حالا نگاه چک میکنیم، حالا تعوی داره نداره چنین و چنان، حالا اونش بمونه. بعد اینجا میفهمیم چی عوام؟ سیستم اعصاب حرکتیش مشکل داره، یعنی اعصابی که تو بازوها و عضلات اینا مشکل پیدا کرده، ولی سیستم اعصاب مرکزیش مشکل پیدا نکرد. یه بار دیگه مبحث مثلا قطعی و اینها هست، من همیشه همین خشکی رو میگم که اینجا که داره ول جمود، بعد جمود جمع مکسر آورده الف لام جنس، دارم یکم مثال زیاد میزنم این تصاویر دیدی ترجمه کنی میشه خشکی، اصطلاح قدیم بگی میشه مزاج سوداوی. بیای تو بحثای شاخه های مختلف علوم، یکی هم بحث تخصصی بیماری های اعصاب، بیماری های مغز، باز اینو باز دو قسمش کنیم، مغز اعصاب یا تخصصی و فوق تخصصی اعصاب و روان، دو تا رشته مجزا میشه به هم مربوطه. باز اینجا باز بحث ژنتیکی مطرح کنیم یا غیر ژنتیکی، حالا بحث تصادف مثلا یا بریدگی. اگر کمتر از مثلا 24 ساعت یا 48 ساعت با کیفیت خاص همون قسمت بریده شده، همین شیئی که قطع شده درست نگهداری کنن تو یخ و این حرفا، میکروبی نشه، آلوده نشه و مانند اینا، اینجا ما میتونیم تو بخیه زدن، ترمیم کردن، جراحی پلاستیک، هم استخونشو هم عضلشو هم پوستشو و مهمتر از همه اعصابشو میتونیم پیوند بزنیم. اما اگر آلودگی پیش اومد یا به اصطلاح تخصصی مغز و اعصاب اگر لیز شدن، لیز بازه زنبوری، اگر لیز شدن تارای عصبی پیش اومد، اینجا امکان پیوند زدن خیلی مشکل میشه، چون که چی؟ اما این خودش جمع میکنه، نظیر لاستیکی که کبریت بزنه خودش جمع میکنه. بخوای عصب بکشی کشش عصبی پیش میاد، آیا رد بدل پیام به درستی انجام میگیره یا نه؟ بعد چسب خاصی بزنی با پنسای خاص، مثلا اینطوری باشه، نمیتونی که گره بزنی که. معلوم شد مؤمنا بحث کوتاهی دو عصب پیش میاد، به اصطلاح تخصصی میگن لیز شدن مثلا پیش میاد. گاهی هم نه، مشکل هست از حیث نبود بعضی مواد شیمیایی یا نه خیر، به خاطر ضربه هایی که خورده تو گره های عصبی مشکل پیش میاد، تو سیناپس های عصبی مشکل پیش میاد. این هم شد ایک کلن. و فرمایشات دیگه ای که هست، چون که یکم مربوط به خون بود، 4 روزم گذشت، خواستم یه چیزایی تو ذهنتون بیاد. حالا مباحثمون از نظر روایات، مؤمنا روی خون عوارضی پیش میاد، گاهی بحث احتراقه، یعنی سوختن خون، مثل چه همون؟ این روایت ان عامت هذه الارواح من المره القالبه، مره یعنی صفرا، یعنی صفرای قالبه، او دم محترق یا خونی که سوزانه. حالا خون سوزان چند مدله، یه بار حرارتش بیش از اندازه است که حالت تخریبیش به صورت تب افرد نمودار میشه، مثلا اگر کودک باشه میگیم در تخصصی کودکان 38 درجه و نیم دیگه بر به بالا میگیم بچه تب داره. یه بار در افراد بزرگتر از کودک 2 ساله است میگیم 39 درجه و نیم رفت به بالا، این شخص تب داره. حالا به مردم عادی میگیم کودک 39، بزرگتر 40. پس یک بار مبحث حرارت ظاهری که نمود در جلوه میکنه بر افروختگی چهره و رسیدن خون به مویرگهای سطحی پوست، و حرارت هم که میاد زیر بغلش دماسنج بذاره، زیر زبونش دماسنج بذاره، علیکم السلام و رحمت الله، یا در کودکان متخصص کودکان مخصوصا فوق تخصص های بیماری های عفونی کودکان، گاهی دماسنج های خاصی پایین تنه بچه میذارن، داخل مقعد بچه یه مقداری میذارن، اونا دیگه ما رفتی نه. خب اینی که پدر مادر مثلا انجام میده تو محیط منزل زیر زبان بذاره یا از اون دقیق تر زیر بغل بچه بذاره که بعد نگاه کنه مثلا، پس ببینید یک بار این احتراق دم بالا رفتن درجه حرارت خون از حالت طبیعیه، یک بار بلغم غالبه که بلغم غالب هم گفتیم یک بار به تراز سنیه، مثل سن 40 سالگی به بعد در تخصصی خون به طور طبیعی از عجز چرخه حیاتی خون چه زن باشه چه مرد 40 سالگی به بعد خون رو به غلظت میره. لذا در آزمایش خونم میدی یه مقدار غلظت مختصر طبیعه، اما اگر غلظت بیش از اندازه شد این خطر ایجاد میکنه. درست مؤمنان اینو باشه بعدن. پس این احتراق یک بار این حالت دمای بالا بود، یه بار دیگه نه، اما طرف خون رو کم میکنه ممکنه بیماری ژنتیکی داشته باشه، مثل کسایی که ژنتیکن خون رو میسوزونن، مثل تالاسمیا. گاهی بعضیشون هفته یکی دو واحد خون تزریق میکنن، همیشه هم رنگ پریدن، پوستشون زمخته، بیرمقن، کسلی محض دارن، دیگه دکترها خسته میشن، تختانی برای این چیزا به خود پدر مادر یاد میدن، او فقط بیاد از انتقال خون مثلا واحد بگیر بره تو خونه تزریق کنه، بچه شو تخت خوابید. یک بار دیگه مؤمنان نه، خون کم میکنن ژنتیکی نیست، به خاطر مصرف بعضی از داروهای شیمیایی یا بعضی از اختلالات روانیه یا بعضی از جراحی های خاص مثل جراحی باز قفسه سینه قلبش عمل کرده، این رگای زاپاس مثلا اینجای پاش و اگر جوان هست از ساعد یا جناب سینش مثلا رگ گرفته. در این افرادی که به طور مستمر داروهای شیمیایی جور و جور یا بعضی عملای خاص، یه مثال زدم که دوره قرنطینه 6 ماهه دارد، یا استرس های شدید یا استراب دائم، اینم دوتا از روان، در این چهار صورت گاهی طرف خون کم میکنه. و حال اینکه آزمایش هم که میری میدی، مثلا MRI آزمایش میدی یا CT scan آزمایش میدی، هیچی دکتر نمیبینه ولی یقین داره هر ماه خون کم میکنه، باید بره واحد خون بزنه. حتی بعضی از این مریضا علاوه بر کم خونی افت فشارم دارم، که به 7 برسه، علیکم السلام، به 7 برسه یه مختصر کمتر، مریض به حالت اغما میفته. ما داشتیم تو همین مشهد که فشارش به 5 به 6 رسیده، من دوتا مریض میشناسم نمیخوام اسم ببرم، بعضیشون هم از علمای صالح نور چشم ما. جا نبوده تو بعضی بیمارستان ها آوردن بیمارستان شهید هاشمی نژاد تو قسمت ICU، آیت الله محقق شیخ محمود اکبرزاده متخصص فقه و حدیث و شاگرد میرزا مهدی اصفهانی و همکار علامه نمازی، و برای احترام درس آیت الله میرزا جواد آقای تهرانی هم تشریف می بردن، همشون نورن علی نور، صالحون بعد صالح، همشون تالی تل به معصوم علیه السلام. حالا ما باعث ایتی که در این چهار صورتی که شماردم یکم مثال زدم، طرف خون کم میکنه، علتش چیه؟ نشری خون داره، یعنی خون ریزی داخلی داره، اما این متخصص یا فوق متخصص تشخیص نمیده که این خون ریزیش از کجاست و به چه علت خون کم میکنه. حرف ما میگرفتین آقا؟ در این صورت بهترین جلوگیری کننده های خون ریزی های داخلی که برای متخصص علامت سؤاله، یقین داره خون کم میکنه، در ماه یکی دو بارم به این مریضش واحد خون میزنه اما علتش نمیدونه، میگیم فعلا نمیخواد دنبال علتش بری، اونو بذار واسه تحقیقات و پژوهش. فعلا برای اینکه این مریض نجات پیدا کنه چیکار کنیم؟ اول باید جلوی نشریش بگیریم. جلوگیری از نشری خون در داخل به سه چیز طبیعیه: یک، به، دوم برگ مو، سوم حنزل. این ستا تو پزشکی در بحث میوه ثابت شده که جلوگیری از خونریزی های داخلی میکنه. لذا دکتر محمد صادق رجحان، پیرمرد 90 خورده ساله، متخصص بافشناسی ایرانی، متخصص بافشناسی انسانی و نویسنده اولین دائرة المعارف بافشناسی انسانی در ایران، چند تا پسرش هم دکتر هم. این در کتاب میوه درمانیش این سه تا نکته ای که گفتم خدمت شما میگه. فقط همین تیکه، یه سری فواید و سری میوه ها میشماره به ترتیب حروف الف با، بعد در بحث به، در بحث انگور و در بحث هندوانه حنزل، آخر کتابش هندوانه حنزل و هندوانه معاویه، این ستا رو میگه. پس از همش بهتر بهه. بعدش برگ موه که گفتیم برگ مو رو به صورت خام بعد اینکه شستی ضد عفونی کردی، یا به صورت پخته با رب انار، با رب انار نه رب گوجه، این برگ مو رو با رب انار درست کنیم. پس هم جلوگیری از نشریه خون کنیم، هم خون رو تصفیه کنیم به رب انار، که انشالله الان از فرمایش معصومم این ور صفحه که خوندیم ها سه شنبه، حالا دارم باز بینی دارم میکنم، انشالله بعدا میگیم بعد از حجامت یک لیوان آب انار شیرین یا یه دونه انار شیرین بخوره توضیح میدم. خواستم دم محترق رو خوب توضیح بدم، ارواح رو چهارشنبه دوشنبه توضیح حسابی دارم، دم محترقم امروز زیاد توضیح دادم، نیست نکره آورده بود، بعد مضاف مضاف و الی کلمت الواحده، خواستم انواع احتراق و سوختن رو تصور کنیم مؤمنان. بعد این نویسنده محترم آیت الله محقق شیخ عباس تبریزیان تو این طب رسول مصطفی جلد یک الامراض صفحه 455 بعد برداشتا کرده از این روایت، مثلا ولعل احتراق الدم کنایتون عن کثرت مکس دم، عدم استبدال دم به دم جدید، خونسازی مثلا بدن مشکل داره. این استفاده ها خیلی بعیده، حالا من دارم حرفای آقا رو میخوام، یا کنایه از تلوث خون باشه و آلودگی خون باشه، این نسبت به مره قالبه و نسبت به بلغم قالب درسته، اما نسبت به دم محترق فیه اشکال. او قلزته و تجمعه فی عروق صغیره، قلزت خون و تجمع خون در مویرگ های کوچک، این حرفش خوبه، نسبت به چی خوبه؟ نسبت به بلغم قالب خوبه. و احتباسه و سودادهی، حبس خون، این حرفت خوبه، اما اینجاها هیچ جا حبس خون نداره و از دم محترق حبس خون در نمیاد، حبس خون در جاییه که یا سموم مجراش بسته بشه، مثلا رگ لنفاوی رسوب کنه بعد به صورت تومور در میاد، تومورای چربی یا غیر چربی تو رگ لنفاوی بشه، حالا مجرای این رگ بسته بشه، اینجا حبس مطرح میشه. علیکم السلام. یا اینکه حالت لخته باشه به خاطر غلظت خون یا کم تحرکی، علیکم السلام علیکم، به خاطر غلظت خون یا کم تحرکی، یا بعضی بیماری های خاص مثلا دیابت نوع 2 داره از 300 هم به بالاست، ناپرهیزی هم میکنه، اینجا مبحث واریس پشت عضله پا، واریس کبدی، واریس ها مختلفه پیش میاد، یا در بحث دیابت نوع 2 300 به بالا و ناپرهیزی هم بکنه و نوسان قند شیرین هم داشته باشه، مبحث بیماری قانقاریا پیش میاد، اونجا حبس خونه و پوسیدگی بافت پوست و ماهیچه هست و رگا هست، نمیدونم استخون هم آخرشه که بعدم پاش قطع میکنن تو پزشکی جدید، این مال اسودادهی. بله اسودادهی در یک فرمش فرمایش این معظم الله رو تأیید میکنه، کجا؟ که حرف آقا درست باشه. اونجایی که مؤمنا یک وقفه باشه در قلب ازش ناراحتی های قلبی یا سنگکوب های خاص یا اینکه لخته در قلب بشه، سکته قلبی بخواد رخ بده، یک بار فقط دردهای جناق سینه هست، دندهای سینه هست که مربوط میشه آنژین صدری، اگر تکرار بشه منجر میشه به ناراحتی قلبی. یه بار دردهای تیز هست، دردناک هست، از پشت قفسه سینه طرف چپ به طرف جلو، دردهای تیز تیر کشنده، این مربوط به قلبه. حالا اگر کسی سکته قلبی از او رخ داد، کم کم پوستش تغییر میکنه، چون بحث تنفس هم مشکل میشه، بحث اکسیژن رسانی به توسط گویچه های قرمز خون، گلوبول های قرمز خون به تک تک سلول های بدن مشکل ایجاد میشود، لذا در باطن و ظاهر تغییر حاصل میشه. حالا ظاهرش میتونی حرف این آقا رو بگی خوبه، اسودادهی، این اسودادهی کنارش حاشیه بزن، یا احتباسی کنارش حاشیه بزن. احتباسهی نظیر رگهای واریسی و نظیر بیماری قانقاریا، کنار صفحه 455. وسودادهی کنارش حاشیه بزن، درد شدید پشت قفسه سینه در سمت چپ و سیاه شدن صورتها و دستها، صورت و دستها از علائم ایجاد سکته قلبی در بدن است. حاج آقا بله، آیا همینطور که سکته قلبی داریم نسبت به بدن، سکته روانی داریم، سکته روحی داریم؟ بله بله. علم جدید اینجا خیلی جوجه است، اما تو روایات شیعه بر کتاب این مشتهد حاشیه زدن. این حاشیه هم یادگاری بنویسیم، فازش قویه، برای خواص مباحثه کنید، مثل مردم عادی ولو تو محیط دانشگاه یه مرتبه نه اینه بگی، اول باید قشنگ اینا رو توضیح بدی، ابدا شروع کنی کم کم تو روان، بعد بیای سر روح، اگر نه تصور نمی کنه، انکار میکنه. وقت تو زمینه انکارشو فراهم کردی، اگر نه اون که کافر بالفعل نبود که. پس یادتون باشه بعضی روایات سره، یعنی فازش قویه، اول باید طرف رو بکشونی بالا از ایس اطلاع فرهنگی و علمی، بعد باید مطلب بگی، هر چیزو نباید زود اول بگی. حالا این روایت یادداشت بفرمایی. بحار علیکم السلام، بحار طبع بیروتی جدید جلد 7 مال علامه مجلسی، صفحه 326 حدیث 2. یه روایت طولانیه تا میرسه به اینجا. هر کسی که با ولایت معصوم، بالاخص با ولایت امیر المؤمنین علیه السلام درگیر شود و با او به جنگ برخیزد و دشمن معصوم شود، سکته روحیش یقینا رخ داده، لذا این آثار بد ازش سر میزنه. حرفامو گرفتین آقا؟ حالا روایت بخونم، چند تا نقطه بذارین، طولانیه، این تیکش که مورد استشهادمونه. ولا يبقى بقف ولا يبقى احد ممن عاداك ونصب لك حربا او جحد بحجمي او جحد لك حقا الا أسود وجهه واضطربت قدماه این دو خطی که وسطون خوندم علام زیایی گوید علامت اینه بنویس، زیایی گوید علامت سکته قلبی روح الایمان است، علامت سکته قلبی روح الایمان است. دسته من نگاه کنیم کجا دارم صحبت میکنم؟ روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی، روح ایمانی، روح القدس، روح العظمه. ما تو روح انسانی بحث نمی کنیم، تو روح ایمانی داریم بحث می کنیم. میگیم سکته روح الایمان اینه که انسان با ولایت معصوم درگیر بشه. این نشونش اینه که قبلا روح الایمان کاربردیش سکته کرده، لذا مرکز تعقل صحیحش العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، اون مخدوش شده علیکم السلام به سکته روح الایمانی که کرده. علیکم خوش آمد. یک کم اینجا سخت مومنه، همین حرفا رو تصور کردین، حالا بعدنا فکر کنید دیگه، که بعد دیدین این روایت مثلا آقای بزرگوار ان عامت هذه الارواح من المره القالبه، که این دکترا تو ترجمه ها ارواح را همش ارواح انسانی میگیرن، که زیایی گوید اشتباهه، یک فرد از ارواح گفتی، جمع محلا به الف لام جنس مفید عام استیعابیه، حداقل همینقدر که عقل اون میکشه و از روایات هست هفتشون، تو فقط میگی ارواح انسانی، و شیشتای دیگه چی میشه؟ دیدی اون ترجمه ها ناتمامه. یکی دیگه که در عوارض دم هست، کدره و کثرت شوائبه، کدری خون یا زوائد خون، به اصطلاح امروزی ها سلولای مرده خون زیاده، علیکم بالخسه فانه یصف الدم، کاهو مصرف کنید این خون رو تصفیه میکنه، یعنی طول عمر گلوبول های قرمز خون مقداری بالا میره. یا در روایت دیگه که مبحث تصفیه خون هست، میگه اول یه حجامت بده، وقتی که در بهترین زمان مثلا فرض کنید که ماه دوم رومی که نیسانه میشه ماه دوم بهار ما که آه اردی بهش، یک هفته زودتر شروع میشه ماهای رومی. حالا میگه چی عمو؟ مثلا حجامت داری. میگه بعد اینکه حجامت تموم شد، از رأس یا از ستون فقرات پشتی یا از گود کمر، قسمای دیگه کار ندار، همین ستا که روایات داریم، میگه بعدش یک انار شیرین بخور. چند فایده داره، یکیش اینه که حرارت داخلی خون کاسته میشه، دومی که خون در درون تصفیه میشه، نه فقط در لایه‌های سطحی زیر پوست که ظاهر پوست شفاف بشه، نه در عمق هم تصفیه شده، که اکثر رگ‌های اصلی شریانی در عمق قرار داره، عمق عضله. علیکم السلام خوش آمد. لذا اینجا آقا می‌فرماید، امام صادق علیه السلام، کل رمانه بعد الحجامت رمانن حلوان انار شیرین، فانه یسکن الدم و یصف الدم فی الجوف. که بعد گفتیم کسایی که سنشون زیر 2 ساله و کسایی که سنشون بالای 40 ساله فقط آب انار شیرین رو با پردش میخورن، با پردهای نازک رو انار، هستش نخورن، چون در این 2 تراز سنی خودش تنبلی روده بزرگ هست، ما نباید حالت یبوست رو ایجاد کنیم. اما بالاتر از 2 سالگی و کمتر از 40 سالگی اگر بیماری خاصی ندارد که یکی از عوارضش یبوست باشد یا یبوست عارضی به دست خودش ایجاد نکرده، حالا میتونه اون انار رو با هستش بجوه. شما چی فرمودی؟
انار هستش در پایده،
چرا نخونه؟
که
آقا شما قربون جدت، شما که یه جا که نیستی. ایران هم چهار فصله. نه انار یزد داریم، انار ساوه داریم، انار قوم داریم، انار بجستون داریم. چهار فصل سال تو ایران انار است. چهار فصل سال هم شک داریم به منتون میوه فروشی های بالا شهر. چهار فصل سال میره. پس ببین آقا حرفش درسته، نسبت به یک مختصات جغرافیای طبیعی حرف آقا درسته. حرف سر جهان ارتباطات و دهکده جهانی، اگر ظلم ظالمین نباشد اصلا قحطی معنا نداره، چون هر جا کمبود باشه با کشتی علیکم السلام، با کشتی هواپیما جنس از این ور این ور میارن. یکیش هم اناره که ما در ردیف صادرات میوه، خرما، پسته و انار و چند تایی دیگه در کل دنیا در مقام یکم تا هفتمه. در بحث صادرات زغال اخته مقام اوله. به برکت شاگردای مجتهد بعد یه صلوات بفرستید. گلو خسته شد. نه 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 خیراجا، چون غلظت و ترازش به هم میخوره. نه یه انار شیرین. در بحث تهذیب نفس مؤمنا یک روایت برای هممون خوبه. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن حماد ابن عمرو و انس ابن محمد عن ابیه جمیعا عن جعفر ابن محمد عن آبائه علیهم الصلاة والسلام فی وصیت النبی صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام قال. داره به امام علی میگه که ما بشنویم. امام علی هر دوشون که معصومه. یا علی حرم الله الجنة على كل فاحش بذيء لا يبالي ما قال ولا ما قيل له. يا علي طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. حرام است بهشت خداوندی بر هر کسی که فاحشه، یعنی فحاشه، حرفای رکیک میزنه، بذیعه، بدگوه، هیچ باکی هم نداره، چی بارش کنن یا چی باره دیگری کنه. اینم شد دوتا. هر عاقلی که پیرو ولایت هست، طبق اون روایتی که حاشیه اونجا زدم، هر عاقلی که پیرو ولایت هست و روح الایمانش هم بالفعله، اینجا فقط مثل اکثریت مردم دنیا نیست که خدایا عمرم طولانی کن. عمر طولانی با معصیت به مفت نمیارزه، چون همش وزر و وبالش و اثرات وضعی تخریبیش در دنیا و آخرت برای انسان بیشتره. پس اگر عاقل هوشمند پیرو ولایت عمر میخواد، عمر با اطاعت و تبعیت از معصوم میخواد. اگر بنای ظلم به نفس یا ظلم به دیگران و معصیت و ذنوب باشد، از خدا میخواد هنوز که مرتکب نشده بره. اینم در صحیفه سجادیه از امام سجاد علیه السلام. پس عمر طولانی در اطاعت مطلوبه، نه در معصیت. و این هنر پیروان چارده معصومه که فئه قلیلن غلبت فئتن کثیره. یه صلوات برسید تموم شد. اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی جهان. بله دکتر.
این دکتر گفتید اسمش چی آقا؟
کدام یکی؟